نمایندگان مجلس با 130 رأی حجت الاسلام نصرالله پژمان فرا برای سومین سال فعالیت دوره 12 مجلس به عنوان رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس انتخاب کردند. وکلای مجلس در نشست علنی تصویری امروز در طرح ملی توسعه هوش مصنوعی را نیز به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. در ادامه طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای گانه مورد بررسی قرار گرفت. این طرح با توجه به تأخیر شیوه‌های دشمن در تاثیرگذاری و لزوم بروزرسانی قوانین در حوزه‌های امنیتی و با توجه به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه مقابله با نفوذ بیگانگان در کشور تدوین شده تا راهکارهای قانونی در حوزه مسدودسازی روزنه‌های نفوذ در کشور ایجاد شود. نایب رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور تنگه هرمز را نماد اقتدار و امنیت ملت ایران عنوان کرد. آقای علی نیکزاد همچنین از آمادگی مجلس برای همکاری با دولت برای رفع کاستی‌های طرح کالابرگ الکترونیک خبر داد.
در موضوع کالابرگ نیز نمایندگان مجلس بر رفع کاستی‌های این طرح تأکید کردند و آمادگی دارند در سریع‌ترین زمان ممکن هر اصلاحی را در بودجه کشور برای تأمین منابع کالابرگ و افزایش آن مبتنی بر شرایط تورمی جدید انجام دهند.
معاون اول قوه قضاییه با اعلام انتصاب 9 نفر از مسئولان قضایی این انتصاب‌ها را فرصتی برای تحول آفرینی و آغاز دوره جدیدی برای پیگیری مشکلات قضایی مردم برشمرد. به گفته حجت الاسلام حمزه خلیلی، تغییرات قوه قضاییه در 2 سطح ستادی و صف انجام شده تا نقش‌های کارآمد در جای مناسب قرار بگیرند.
من در سطح اول که داره تغییرات و جابجایی‌ها داره صورت میگیره خدمت شما عرض میکنم که امروز بدانید ما این تغییرات و جابجایی رو داریم انجام میدیم و اون چیزی رو که به هر حال محاسباتی که شده است، اون ارزیابی‌هایی که شده است و این مقدار کار کارشناسی دقیقی که انجام شده است، چه اشخاصی در چه حوزه‌ای فعالیت داشته باشن، ضمن اینی که به هر حال اگر این تغییر داره صورت میگیره، این به منزله این نیست که خدای نکرده اون فرد که قبلا در اون سمت انجام وظیفه میکرد موفق نبوده است، نه، یا کارآمد نبوده است، نه. یک مسیری رو می توانیم در یک مدیریت با افرادی برویم، مسیر بعدی که در یک بازه زمانی جدایی داره تعریف میشه برای اون اهداف، باید با اشخاص دیگه‌ای همراهی کرد و با اونها جلو رفت.
بنابر اعلام معاون اول قوه قضاییه آقای اصغر جهانگیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور، آقای ناصر عتباطی رئیس کل دادگستری استان تهران، آقای ذبیح الله خدایان رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، آقای مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، آقای نورالله سلطانی معاون قضایی قوه قضاییه، آقای حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، آقای سید محسن موسوی رئیس مرکز حل اختلاف، آقای سید علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه و آقای علی دانش را به ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه منصوب و معرفی شدند. و دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی گفت تخلفات مربوط به بازگشت ارز صادراتی از سال 1397 تا کنون 81 میلیارد دلار است. آقای مهدی دارابی افزود البته بخش زیادی از این مبلغ به روش‌های مختلف مانند واردات جایگزین به کشور بازگشته است.
خیلی ها تصورشو میکنن که این 81 میلیارد تماما صرف خروج سرمایه شد، یعنی از کشور رفته و هیچ وقت هم برنگشت، ولی اینطور نیست. بسیاریش برگشته، فقط از اون مسیرهایی که ما گفتیم برنگشته. اون کسی که صادرات کرده برنگردونده، به صورت غیر مستقیم اومده. مثال، ما یه سری وارداتات بدون انتقال ارز داشتیم، یعنی بانک مرکزی بهشون ارز تامین نمی‌کرد. همین دوره جنگ بسیاری از کالاها از این مسیر وارد شدن. بدون انتقال ارز یعنی چی؟ یعنی وارد کننده ما کاری به ارزش نداشت، خودش بره ارزش رو تامین بکنه و وارد کشور کنه. موقع جنگ داشتیم، یعنی یکی از دلایلی که ما ترخیص سریع کالا داشتیم به خاطر آزادی واردات بدون انتقال ارز بود. خب این ارزش از کجا میاد؟
Thank you.
امروز در 40 روز وداع با آقای شهید ایران اشک ها بر گونه می نغزند، اما چشم ها به افق های حق طلبی دوخته شده. سید الشهدای ایران رفت، اما پشت سرش جاده ای از نور بر جای گذاشت. این خیابان ها و این خروش بیکران تماشای یک پیوند ابدی است، پیوند ملت با آرمان امام مجاهد شهیدمان، امانتی که از جان پاک او برخاست و امروز در رگ‌های میلیون‌ها انسان آزاده ریشه دوانده است.
ای جلوه جان شور الهی نفس تو، ای عرش خدا قلب تو، دنیا قفس تو، ای دل 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 داده دل و پس میهن رفتی که شود چشم شهیدان به تو روشن، رفتی و به جمع شهدا سر زدی آقا، مرتب تو عرش خدا پر زدی آقا، رفتی
با وعده حق نصر من الله. ما از تبار ایستادنیم، از نسل ایمان، اتحاد و غیرت، و هرچه طوفان شدیدتر شود، این پیوند استوارتر خواهد شد، زیرا ملتی که ریشه در خاک وفاداری دارد، با زخم هم نمی شکند، بلکه از زخم پرچم می سازد. امروز در 40مین روز وداع با آقای شهید ایران، ما تنها عزادار نیستیم، ما پاسدار راهیم و این پاسداری تا روز پیروزی حقیقت ادامه خواهد داشت.
زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
سامانی روایت ها صدای ماندگار
مردم.
با ما در ارتباط باشید.
از هشتونی به دیشب تا الان تعریف میکنید.
بچه های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمایه
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
رسیدیم به ساعت 20:50 دقیقه. اینجا بخش شامگاهی رادیو پیام.
از بعد از مشروطه تا حدود 40 سال کشورمون یا دچار هرج و مرج و آشفتگی بود یا دچار دست اندازی دولت‌های بیگانه بود و یا دچار استبداد و دیکتاتوری خشن و بی‌رحم رضاخان بود. حدود 42-43 سال تقریبا، یعنی ملت ایران در طول این چند ده سال در یک چنین وضعی زندگی می‌کردن. در سال حدود 28 و 29 قضایایی در کشور پیش آمد کرد و لطف خدا هم کمک کرد یک دولت ملی برای اولین بار در کشور به وجود آمد که دولت مصدق بود، دولت ملی بود. دولت ملی تشکیل شد، در مقابل انگلیس ها ایستاد. اون وقت انگلیس پادشاه جهان بود، در واقع از همه قدرت ها برتر و قوی تر و بزرگتر بود. در مقابل انگلیس ایستاد، نفت کشور که تقریبا شبیه مفت در اختیار انگلیس ها قرار داشت، این نفت رو از انگلیس ها گرفت، به تعبیر اون روز ملی کرد نفت رو، یعنی در اختیار دولت خودمون قرار داد و یه دولت ملی در کشور تشکیل شد. از سال 29 تا سال 32، این 3 سال توطئه های انگلیس و همراهانش خیلی فشار آوردند رو این دولت که این دولت رو از کار بیاندازن. مصدق یک ساده اندیشی انجام داد، یک غفلت انجام داد، برای اینکه به زبان خودش رو از شر انگلیس رها کنه، رفت سراغ آمریکایی‌ها، از آمریکایی‌ها کمک خواست. آمریکایی‌ها هم به او لبخند زدن. البته سابقه استشاره ترومن و این چیزام بود که فکر میاد که آمریکا کمک خواهد کرد به او. آمریکایی‌ها به مصدق لبخند زدن، اما در پشت با غفلت مصدق و عدم توجه او با انگلیس‌ها هم دست شدن، یک کودتایی به راه انداختن و دولتی را که بعد از 40 سال در کشور تشکیل شده بود و ملی بود، دولت ساقط کردن. مجدداً شاه را که از کشور فرار کرده بود برگردوندن. این ضربه سختی به ملت ایران بود. 28 مرداد یعنی یک دولت انتخاب شده به وسیله مردم را که نمیخواست در اختیار انگلیس و استعمار خارجی قرار بگیره و یه دولت ملی باشه، این دولت رو آمریکایی‌ها با انواع و اقسام حیله‌ها ساقط کردن، از بین بردن. ضربه سختی به ملت ایران آمریکایی‌ها زدن. این 28 مرداد.
در تاریخ معاصر ایران روزهایی هست که هنوز نامشان با تلخی و عبرت همراه است. 28 مرداد 1332 یکی از همان روزهاست. پس از ملی شدن صنعت نفت و بالا گرفتن اختلاف میان دولت محمد مصدق و بریتانیا، آمریکا و بریتانیا در عملیاتی مشترک برای سرنگونی دولت مصدق اقدام کردند و محمد رضا شاه پهلوی دوباره جایگاه سیاسی خود را تثبیت کرد. این رخداد فقط تغییر یک دولت نبود، نقطه ای اثرگذار در مسیر سیاسی ایران بود که سایش سالها بر تحولات بعدی کشور باقی ماند.